الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در این بحث قانیه زهر و فضه، کسانی که قائلند این که هم شرب و اکلش حرامه و هم استعمالش حرامه و هم اقتناع و نگهداریش حرامه، اینو مجموعاً به این سه دلیل استدلال می کنند. یکی روایت صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن فضی که روایت رو دیروز خوندیم که از امام هشتم علیه السلام سؤال می کنند قانیه ذهب و فضه فکرهما که بیان کردیم چراحت به معنای چراحت اصطلاحی فقهی نیست، چراحت در روایات به معنای حرمت، الا اونجایی که قرینه بر عدم الحرمه باشه. خب این روایت اطلاق داره، گر اینجا سائل نیامده از خصوص عقل و شور سؤال بکنه، حسن از قانیه ذهب و فضه سؤال کرده، فکرهما هما، حضرت هم به صورت مطلق در اینجا قائل، یعنی فرمودن که این درست نیست. اگر کسی بخواد احتمال بده که شاید سائل مقصودش عقل باشه یا شرب باشه یا امام هم مثلا فقط در خصوص عقل و شرب جواب دادن، خب این دو نه در مورد سؤال جدی وجود داره نه در جواب امام جدی وجود داره. این صحیحه به نظر میرسه که دلالتش دلالت تامی باشه. روایت دوم روایت محمد ابن مسلمه که دیروز روایت محمد ابن مسلم رو خوندیم، برای این که در سندش تحلیل زیاده که بعضی قبول ندارد اما ما قبول داریم روایاتی که در سندش تحلیل زیاده، اونجا امام باقر علیه السلام نها عن قانیت ذهب و فضه، اونجا به صورت مطلق حضرت نهی کردن از قانیه ذهب و فضه. روایت سوم روایت مصنفک هست، اونجا امام علیه السلام فرموده است که قانیت ذهب و فضه مها الذین لا یوقنون، مها کسانی است که اینها یقین ندارند، مها اونهایی است که به خدا و قیامت و اینها اعتقادی ندارند. به نظر ما این سه روایت به حسب ظاهر دلالتشون دلالت خوبیه. این روایت سوم رو مرحوم آقای خویی قدس سر رو فرمودن این قانیت زن و فضه مها الذین لا یوقنون، ایشون فرمودن این رو عنوان یک حکم اخلاقی مطرحه در مقام بیان یک حکم فقهی امام علیه السلام نیست. قالیت و زهر و فضر مقال لذین لا یوقنون اونها بفرمایند که امام علیه السلام در مقام بیان یک حکم اخلاقی و در مقام بیان یک حکم فرعی نیست. اشکالی که ما داریم این است که ما از کجا چنین مطلبی رو استفاده بکنیم؟ این عنوان مدار الذین لا یؤمنون یعنی مدار کسانی است که یه وقتی میگیم لا یؤمنون یعنی افرادی که پرهیزگار نیستن، افرادی که ظاهر نیستن. اون مدار الذین لا یؤمنون اگر معناش این باشه که آنیه ذهن و فلزه مدار کسانیست که پرهیزکار میشن، خب این میشه این یه حکم اخلاقی رو دلالت داره. اما اگر گفتیم اجزه فرمونیم اگر گفتیم مدار الذین لا یؤمنون مثلا یعنی مدار اهل کفر، اگر آمده این گفتیم که انسان مؤمن و مسلمان از این استفاده نمی کنه، اینجا دیگه حکم اخلاقی نیست، حکم فردی فقهیه. مثل این است که فرض کنیم که ما میبینیم که اصل صلات از ایمان، اون کسی که نماز نمیخوانه این ناشی از عدم ایمان، خب نمیشه این رو از صلات من ایمان یا عرض میشود که علامت روی ایمان، این رو که نمیشه هم دیگر یک حکم اخلاقی بکنیم. بنابراین این مطاول تبدیل لا یؤمنون این طوری که مردم آلکویی فرمودن که این یک حکم اخلاقیه به نظر ما درست نیست. بله این روایت در سندش عبدالله ابن مغیره روایت در این سند از جهت سند این روایت مستند اشکال سندی داره، در همون باب از 65 حدیث دوم هم، ولی از جهت دلالت اشکال دلالتی نداره. اینجا راجع به این سه روایت یک مطلب دیگری رو هم یقال و یمکن یقال که این همونطور که در سایر موارد ما به قرینه مناسبت حکم و موضوع می‌آوریم که متعلق خاصی را در نظر می‌گرفتیم، مثلا در غربت علیکم امهاتکم گفتیم قرینه مناسبت و حکم و موضوع این است که مراد از تحریم تحریم چیه؟ ولی دکار در غربت علیکم المیته مراد اکله، در غربت علیکم الخمر مثلا مراد شربه. آیا میتونیم در اینجا بیندیم که از راه قرینه مناسبت حکم و موضوع وقتی شارع نهی میکند از آنیه، آنیه هم یک ظرف مؤد برای عجب و شرده، از این راه موارد بشیم که این قرینه مناسبت حکم و موضوع ارتضا میکنه که وقتی امام میفرماید فکره هما یعنی همون استعمال متعارف و رایدی که از آنیه هم از بشور بود. این هر وقت بریدی نیست و ما قبول میکنیم این رو. پس ببینید ما اگر باشیم و این روایات ما اگر کمترین بکنیم از ضعف سندی بخشی از این روایات، این روایات یعنی این صدا روایتی صحیحه محمد بن اسماعیل بن بطی یکی محمد بن مسلم، یکی موسی بن عمر. این سه تا روایت از جهت جلالت برای حرمت مطلق استعمال حتی اختلاف وقتی داره نما الامینت الزهر و الفجر یه حتی نهی از اختلاف هم داره. پس اینا جلالتش تمامه ادلا این فیلم ها از راه طریقه مناسبت و حکم منظوم وارد بشیم. خب وقت این قرینه یک کسی ممکنه بگه در اینجا ما قرینیت و عرفیش رو قبول داریم، که فنی بیدیم و قرینیت و عرفیش رو در اینجا قبول نداریم. چه نظر تیرش که ما میتوانیم بگیم اینجا طریقه و عرفیه روشنی هست برای این که وقتی نهی میکنن از آنیه آنیم یه زرگوش که معدل برای عقل و شربه این از عقل و شربه به آنیه. خب از مختزای روایات
نیست استاد که با اطلاق روایت مبارزه بکنه.
چرا قرینه وقتی قرینه صلاحیت تعیین داره دیگه. شما قرینه چه قرینه لفظی باشه چه قرینه غیر لفظی باشه، اگر یه چیزی عرفاً قرینیت داره این چه باید اطلاق مبارزه بکنه. اطلاق از بین
میره قرینه بودن قبول نداره.
بله
ادراج قرینه قبول ندارم.
خیلی خوبه که ما قبول داریم قرینه به نظر ما هر میشود که این قرینه که عرفش واضح خور وقتی میگن که نهی کردن از این ظرفها یه از خورده از آشون میدن باید ضرور بلای ظروف ها کسی بخواد برای تزیین استفاده بکنه، برای هر میشود که اقتناع استفاده کنه، نگه داره یه ظرف عرض میکنن که طلا هست، یه ظرف نقره هست بخواد در شمروش نگه داره بعد از ده سال دیگه بفروشه هر دو دهیم دیگه بخشش کنه مثلا اون این رو نمیدونم که نه آن آمینت زهر و فزن این اقتناع هم شامل میشه که چیز رو افته میگه اور هم اکل و شور رو حدیث استفاده میکنه. خب فقط اینجا چیزی که باقی میمونه این است که این ادعای اجماعی که صاحب جواهر در کتاب جواهر کرده که به این چیز کار باید بکنی مرمون محقق در مرمون شرایع فرموده ولا یجوز الاکل و شور فی آنیت من زهر او فزهر عجل و شور جایز است و لست اعمالها فی غیر ذالک که استعمال آنیه در غیر عجل و شور و جایز نیست خواهی رسن به این معنی و فی جواز اتخاذها لغیر الاستعمال ترددون در جواز اتخاذش برای غیر استعمال یعنی رو عکس کنم برای نگهداری مثلا فرض دادون الازهر و المن فرض اونم جایز نیست یعنی مربوط محقق یک فتوای عام این چنینی داره. خب صاحب جواهر در غیر این کلام محقق فرموده اجماعا منا بل و عن کل من یحفظ عنه العلم از هر کسی که حافظ علمه این از هر کسی که عالم و علم به سر و حفظ میشه حدا داوود و حد و من شروعه خاصده فقط شروع محترم اون وقت اجماعا من نامحسرا و منقولا مستدیدا اجماع محسن داری کن صاحب جواهر تحصیل کرده نقل مستفید هم هست این لم یکون متواترن چند نصوص بهی به از طرفه روایات متعددی هست وجود داره هم عرض می شود در کتب شیعه هم در کتب اهل سنت. خب اینجا یه اجماعی کار باید کردیم. ما الان از نظر روایات به اون نتیجه رسیدیم که روایات ولو به حسب ظاهر یک اصلاحی درش وجود داره، اما کریمه مناسبت به حکم و موضوع بیاد اصلاح را از بین میبره. خب حالا اجماع رو ببینید، ما مدرکیه این، چون این اجماع مستند به همین روایات و ما آمدیم روایات رو هم معنا رو تفسیر کردیم، این اجماع برای ما فایده‌ای نداره. ظاهر همینه که باید اون اجماع مدرکیه. نتیجه همان فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره میشه، یعنی ما بیاییم ببینیم که نسبت به اکل و شرب حرامه، اما نسبت به بقیه موارد یک احتیاط استحبابی انسان بکنه که در چون رایحه اطلاق در این روایات هست، اجماع به این محکمی هم ذکر شده، ما بیاییم در اینجا نسبت به بقیه موارد یک احتیاط استحبابی کنیم. نمیتونیم در اینجا احتیاط وجودی رو قائل بشیم. احتیاط وجودی جاییست که ما احتمال قوی بدیم که این مجمعین یک دلیل دیگری، ادله دیگری هم داشتن به دست ما نرسیده. ما چنین احتمالی رو اینجا نگیدیم، چون روایات آمیه زحمت زل همش در کتب روایی آمده. بنابراین وجهی هم برای احتیاط وجودی در اینجا نیست و باید احتیاط استحبابی. خب این از نظر اصل بود در باب آنیه ذهب و فضل. حالا بیاییم در مانندوفی. گر مانندوفی اگر گفتیم آنیه زهر و فضله اکل و شربش حرامه، ندیده این می شود که اگر آنیه زهر و فضله رو بفروشیم برای جهات محمله دیگر ایمانه هست. اگر آنیه گفتیم که آنیه زهر و فضله مطلقا هم استعمالش هم نگهداریش همه این حرامه، نتیجه این میشود که مثل حالت اعمال میشه، مثل حالت لح میشه، معامله او باطله هم به حرمت شکلی دیگه و هم به حرمت فرقی دیگه. این هم نتیجه که برای این بحث گذشته فرد دردی که من روی شیر در مکاتب عنوان می کنم که این رو که بیان می کنم از قسم اول تمام می شه وارد از قسم ثانی می شید که ما از قسم ثانی رو انشاءالله می کنیم برای سال بعد اگر زنده بودیم. این من باید که یکی از معاملاتی که حرامه به خاطر اینکه لا یفسد و منه الا الحرام دراهم مغشوشه است. مراد از دراهم مغشوشه یعنی دراهمی که رایجه بوده اما الان از رواج خارج شد. یه جامعه به عنوان درهم رایج مورد معامله قرار نمیگیره. عبارت شیخ اینه: از دراهم خارجه المعموله لأجل قشق الناس اذا لم یخرج علی هیئتها الخاصه منفعه محمله معتد بها مثل التزین او الدفع الظالم. اگر این دراهم که از رواج خارج شده یه منفعت محمله ای بر خود هیئت مترتب نباشه، قابل اینکه مثلا باش تنظیم کنن اتاق رو نباشه، قابل دفع الی الظالم، اون کسانی که در می آمدن گوش بگیر بودن و مالیاتی گرفتن در حکومت زرره. خب حالا خودم اینا رو به عنوان عرض می شود که در فعل از ظالم بپردازه. خب در اینجا ببینید، در اینکه تش در معامله به طور مطلق یکی از محرمات ما بعدا بحثش رو میرسیم انشاءالله بحثش در میشه، اما اون چی که الان در اینجا مورد بحث هست در دو جهت هست. یکی اینکه اگر یک گرهنی از رواج خارج شد، آیا این دراهم رو میشود این گرهن کارو رایجی تو معاملات به عنوان ثمن قرار نمیگیره؟ میشه به عنوان جواز تزیین ازش استفاده کرد یا میشه نه به عنوان تزیین اونها نمیشه استفاده کرد؟ این یک. دوم اینکه خود این دراهم رو متعلق معاوضه رو میتونیم قرار بدیم یا نه؟ این دراهم رو فرض کنم همونطوری که آلات قمار، آلات نقد، آنیه ذهب و بزن متعلق برای معاوضه واقع میشدن، آیا اینها رو میتونیم متعلق برای معاوضه قرار بدیم یا نه؟ اما مثلا من دو تا روایت داریم در این دراهم مخشوشه، دراهم خارجه، که از این دو تا روایت برخی ها استفاده کردیم که حتی وقتی یه درهمی از رواج افتاد، البته اینکه در زمان ما خیلی موضوع جهل نداره، در زمان قدیم درهم از ماده نقره بوده، این درهم مشکوک بوده، به سکه حاکم وقت بوده، این که اعتبار داشته وقتی حاکم رو بود کشتن از بین میرن، این درهم از نبرو از بین میرن. خب حالا از بعضی از روایات استفاده می شود که حتما باید این درهم رو شکست و انداخت یه بالوه دیگه فایده ای نداره. حالا میشه این مفاد این روایات این است که حتی تزیین با این دراهم جایزین. اولین روایت روایت جوفی در جلد 18 مسائل باب 10 در ابواب سر قال کنت عند ابی عبد الله. از این روایت در سند علی بن حسن سیرقی هست که ضعیفه، روایت ضعیف السند. اما جوفی یک کنت عند ابی عبد الله علیه السلام فالقیه بین یدیه دراهم، یه مقدار دراهم رو ریختن جلوی حضرت، فالقا الیه درهما منها فقال ایش هذا، حضرت یکی از درهما رو جلوی من قرار داد و فرمود این چیه؟ فقلت ستو، ستو هم به جمع سین هم به فتح سین. فقال حضرت فرمود من ستو، ستو چیه؟ فقلت طبقتین، طبقتون من فضر و طبقتون من نقاس. ستو دو طبقتی طبقت، یعنی یه قسمت، حالا دو طبقه این دو رو، حالا نه اینکه دو قسمت جدا از هم باشه، یه روش از فضر یه طبقه دیگه از نفر. فقال حضرت فرمود این رو باید بشکن. فقال اکسرها فإنه لا يهل بيع هذا ولا انفاقه. حضرت فرمود بشکن این رو. چرا تحریه آوردن؟ لا یهل رو به رو حاضا، نه خودشون که فروخت و نه انفاق شد کرد، اگر از باب افعال هم بخواهیم رو کنیم مانی نداره اکسترها تشتن این رو اکسر ها بره از باب افعال می اکسر شاهد در این روایت این است که حضرت تمر به اکسار کردن و اگر هم رو به اکسار کردن معناش این است که پس بگه تغییر مایی جایز نیست نمیشه از این استفاده کرد جایز نیست دیگه تغییر لطف در وقت امر می کنند به شکستن امر به اکسار می کنند و تعلیلی که دنبال آردن به این نبولا یه این رو دیگه و هادا و لا این خب این چاهر استدلال جواب این است که اتفاقا خود این تعلیل وضع بر ادعای شماست و این نبول لا یهل و بی و حاضا و لا انفاقو یعنی این که ما میدونی رو بشکن برای است که این بی جایز نیست توی معاوضه میتونی رو ترک بکنی اما در غیر معاوضه برای ترکیم استفاده بکنی این یه روایه روایت دوم روایت مسند بدر هست گر اون روایت مسند بدر عرض میکنم که این هست که درهمی رو آوردن خدمت امام علیه السلام فتحو به نصفین دو نصف کردن زد ثم قال ال احفل دارو هست دو نصف کرد فرو بیرن رو توی چاک حتی لای مباهر به شیعن فیه قشون از در قرار بیان لازم توی شاه باید این مورد معامله قرار نشیده باز این روایت هم از این قاید حتی لای مباهر به شیعن فیه قشون استفاده می شود که پس مراد مطلق استفاده نیست اگر کسی بردار این درانی مخشوط شده برای تزمین استفاده کنه مانی نداره پس دو تا روایت در باب درانی ما خوندیم برخی خواستن از این دو تا روایت استفاده کنند اگر یک درهمی از درهمهای رایج زمان خارج شد و دیگه نمیشه با شما معامله کرد ثمن واقع نمیشه واقع بشه چون درش قشه به طور کلی باید انتقال به اون جایز نیست آقا گذاشه کنار ما دو تا روایت رو خوندیم علاوه بر اینکه همین روایت مسند بعد هم دو تا اشکال سندی داره هم اشکال داره هم در سند حسن تحلیلیت نداره اسمانه روایت از جهت سند از اشکال داره از جهت بربرد اگر از جهت سند اشکال نداشته باشه از جهت دلالت روایت کنیست که ما معنا کردیم پس نتیجه این شد با جواهر مکشوکه تزمین و انتفاع مانعی نداره باید در بی و اینها قرار نگیره ها بحث دوم است که آیا معاوضه روی اینها جایزه یا نه اینو فردا انشاءالله عرض می‌کنیم.